سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 52 شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر میکنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 52 شماره این پادکست بریم. در این اپیزود به موضوع اوجگیری احتمال تنش میدانی در یمن خواهیم پرداخت. برای این منظور از آقای ایمان محمدی، کارشناس مسائل یمن، دعوت کردیم تا با ما همراه باشند. آقای محمدی سلام، لطفاً به این دو سوال پاسخ بدید. 1. تحولات یمن اساساً به کدام سمت می روند؟ 2. آیا آتش‌بس یمن در آستانه شکست شدن و احتمال بروز تنش میدانی و درگیری نظامی رو اونطوری که در رسانه ها آمده واقعا بالا میبینید و چه ارزیابی در این زمینه دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در چند روز گذشته خبری مبنی بر فعال شدن و تلاش جبهه های ضد انصار الله و نیروهای ضد انصار الله برای فعال کردن جبهه داخلی ضد صنعا منتشر شده و این خبر به ویژه پس از خبر وال استریت ژورنال مبنی بر درخواست امارات از آمریکا برای فعال کردن جنگ زمینی با انصار الله خب به صورت گسترده تری منتشر شده. اما این نکته رو باید توجه داشته باشیم که پرونده و کارت تنش زمینی ضد انصار الله همیشه پس از 7 اکتبر و حتی هر از چند گاهی پس از آتش بس سال آوریل 2022 بین انصار الله و نیروهای مخالف هر از گاهی مطرح می شده و این مطرح شدن و بازی کردن با این کارت پس از 7 اکتبر، یعنی پس از ورود انصار الله در نوامبر 2023، یعنی یک ماه پس از عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر همواره مطرح بوده و در کنار تطمیع و عملیات‌های آمریکا و نیروهای دیگه ضد انصار الله از تهدید این کارت نیز استفاده می‌شده. ولی خب حالا نکته اینه که هیچ وقت به این مطرحی نبوده. دلیل این که هیچ وقت این کارت جدی گرفته نمی‌شده و همواره به اون بی‌توجهی می‌شده در موارد قبلی و در حال حاضر یکم توجه به اون بیشتر شده و ما نیز نسبت به این مسئله باید توجه داشته باشیم، چند نکته است. یکی از نکته های اساسی که چرا تهدید به تشدید عملیات داخلی و زمینی ضد انصار الله جدی نمی گرفته شده اینه که پشتیبانی هوایی برای اون عملیات تعریف نشده. یعنی اینکه امارات و عربستان که قبل از آتش بس 2022 همواره به عنوان پشتیبان هوایی از عملیات‌های زمینی نیروهای تحت حمایت خود در یمن بهره می‌بردن و کمک نیروهای زمینیشون می‌کردن، در یک سال خورده گذشته به دلیل‌های مختلفی از جمله اینکه تمایلی به ورود به تنش مجدد با انصار اللهی که دیگر انصار الله قبل از 2022 و حتی اوائل جنگ 2015 نیست نداشتن. خب این انصار الله کنونی هم زرادخانه موشکی و پهبادی بهتری داره، هم نیروی رزمی بیشتری داره، هم وضعیت اقتصادی در مناطقش بهتره و طبعا محبوبیتش بیشتره و هم وضعیت امنیتی مناطقش بهتره و جنایت و دزدی و فساد در اون مناطق کمتره و اینا همه باعث شده که مقبولیت و مشروعیت جنبش انصار الله در منطقه تحت حمایت خودش نسبت به منطقه تحت حمایت گروه های تحت حمایت عربستان امارات بیشتر باشه. فارغ از این که این منطقه 70% جمعیت یمن رو در بر میگیره و طبعاً شما لشکر درست کردن و گروه نظامی درست کردن در یک ساختار قبیله‌ای که 70% جمعیت رو شامل میشه راحت تر و آسوده تر و بیشتره برای شما تا در مناطق گسترده جنوبی که تنها 30% جمعیت رو در بر گرفته، اون هم با تشتت و تعدد بازیگران. ما تقریبا جنوب حداقل 5-6 تا بازیگر میتونیم تعریف بکنیم که همراهی و هماهنگی هم با هم ندارن، در صورتی که در شمال تقریبا انصار الله توانسته ائتلافی درست بکنه و دو بازیگر اصلی شمال که معتمر و انصار الله هستن با هم دولت تشکیل دادن و این هم نکته قوت. و نکته اولی که گفتیم زرادخانه انصار الله، یعنی اون کسی که میاد حمایت حمله هوایی میکنه و حمایت هوایی از عملیات زمینی میکنه، دیگه مثل قبل از 2022 و حتی قبل از 2019 باید بگیم بهتر مسئول نیست. یعنی اینکه بیای شما حمله بکنی بزنی و تصورم بکنی که انصار الله نسبت به شما عملیات انجام نمیده، نه، الان آمریکا داره با ناو هواپیمایش عملیات انجام میده و انصار الله هم ناو هواپیمایی رو میزنه، یعنی با موشک کروز، پهباد و تسلیحات دیگه حمله میکنه. حالا موفقیت یا عدم موفقیتش نکته ایه که نسبت به ناو هواپیمابر شاید موفق نباشه، ولی نسبت به جغرافیای گسترده عربستان و امارات و اون بانک اهداف متعدد میتونه موثر باشه. پس به این دلیل ها در یک سال و نیم گذشته عربستان و امارات تمایلی به قبول پشتیبانی هوایی از عملیات زمینی نداشتن. البته یه نکته دیگه هم هست که توی زمان فعلی که انصار الله در حمایت از فلسطین وارد دفاع شده، هر کشوری که بخواد الان به یمن یا هر گروهی که بخواد به یمن حمله بکنه، تقریبا متحد اسرائیل و در راستای منافع اسرائیل تعریف میشه و این هم یک دلیل دیگه ایه که بیشتر برای عربستان و کمتر برای امارات سبب شده که از این فضا کنارگیری بکنن. حتی اخوان المسلمین یمن، این آقای عبدالمجید الزندانی هم سخنرانی اوائل سال گذشته کردن و با اینکه اصلاحی بودن، اخوانی بودن و ضد انصار الله بودن و حتی این آقای عبدالمجید زندانی ها جامعت الایمانی که ایشون تأسیس کرده بود و استاد اون بود رو انصار الله بست و خودش رو اخراج کرد و خونش رو منفجر کرد، با این حال سخنرانی تصویری انجام داد و اعلام کرد که ما تا زمانی که انصار الله از فلسطین حمایت میکنه تمام اختلافاتمون رو باشون کنار میذاریم و اختلافاتمون انشاءالله بعد از اتمام جنگ غزه با اسرائیل باز خواهیم گشت. حتی خوابشون فوت کرد، ولی خب این حرفش باعث شد که تشدد در بین نیروهای ضد انصار در یمن ایجاد بشه، یعنی اخوانی ها تقریبا یه نیروهایی محسوب بشن که در این فضا نخواهند آمد. اما اینها تا اینجایی که چرا تا قبل از این اتفاقات اخیر بحث حمله زمینی جدی گرفته نمیشد، اما چه تحولات اتفاق افتاده که الان این بحث جدی تر مورد نظر قرار گرفته؟ میشه چند تا بحث بود. یکی فضای مقاومت در منطقه که باعث تصور غلط بازیگران شده. خب اتفاقات سقوط دولت اسد در سوریه، متاسفانه شهادت سید حسن نصرالله، شهادت یحیی سنوار، رهبران و فرماندهان دیگه، حتی فرماندهان خود ایران در سوریه و تحولات خود غزه و اومدن ترامپ و تمام این مسائل از نظر روانی باعث شده که گروه مقابل به ویژه اخوان المسلمین که میبینه خودشو تو سوریه برنده یه پرونده میبینه، به نظرش اومده که یه تصور غلطی پیدا کرده که خب ایران و محور مقاومت ضعیف شده و الان بهترین موقع است برای اینکه پرونده یمن رو هم به نتیجه برسونه. پس یک نکته تحولات منطقه‌ایه که باعث شده گروه‌های ضد انصار الله با تمام اختلافاتشون به سوی همدیگه برای یک هدف واحد به عنوان تسلط بر مناطق تحت کنترل انصار الله به صورت هدف برتر یا حداقل بتونن مناطق ویژه مثل معرب و ساحل بندر الهدیده و ساحل غربی تسلط پیدا کنند را طمع ورز بکنه. پس این نکته. نکته بعد این که گفتیم حملات هوایی، این حملات زمینی به علت تشدت نیروی مقابل، کم بودن نیروهای پشتیبانی، به علت کم بودن درصد جامعه و موارد دیگه، خب یکم بازی با آتش محسوب میشه در صورتی که پشتیبانی هوایی قوی وجود نداشته باشه. و الان که و عربستان و امارات هم تمایلی به این مسئله ندارن. اما یه اتفاقی تو این چند روز گذشته افتاده که یکم این فضا رو هم متغیر میکنه. خب ما یک ناو هری استرومن توی منطقه است آمریکا داشتیم که خب این ناو هری استرومن خودش 60 جنگنده حدوداً داره که جنگنده های F-18 به اصطلاح FAA-18. ولی یک ناو دیگر آمریکایی نیز به منطقه اومده که الان توی دریای عرب مستقره، یعنی جنوب دریای عمان یا دریای مکران، و اون ناو کارل وینستونه. این ناو که خب جزو ناوهای برجسته است، جزو 4 تا ناو شکنم اطرافش هست، تقریبا 90 تا پرنده روش هست که 60 جنگنده از جمله F-35 و FAA-18 و EAA-18 و 30 تا به اصطلاح جنگنده های به اصطلاح پرنده های آواکس و بالگرد و مسائل دیگه. یعنی ما الان آمریکا به خود یه خود 120 تا جنگنده به علاوه به اصطلاح نیروهای هوایی مورد نیاز مثل آواکس تو منطقه مستقر کرده و سوال ایجاد کرده که آیا آمریکا قصد دارد و می تواند که به اصطلاح پشتیبان هوایی از نیروهای ضد امثال داشته باشد یا نه. طبعا امارات و عربستان اگر بخوان ورود بکنند به این مسئله ضرر میکنن، یعنی تمایلی ندارن. ولی خب آمریکا چون دور از منطقه از کشورش و پایگاه های منطقه ایش هم درگیر نمیکنه تو این تنش که بخواد بهانه به انصار الله بده، میتونه پشتیبان هوایی رو از نیروهای ضد انصار الله داشته باشه و این میتونه برای ما، برای اینکه این پرونده و این کارت حملات ضد زمینی باز بشه، شرایط رو مهیا بکنه. خب حالا این فضا فضای تحولات خارجی بود، اما نیروهای زمینی هم میبینیم تحرکاتی داشتن. یعنی نیروهایی که ضد انصار الله هم در هفته گذشته تحرکات ویژه‌ای داشتن. مثلا آقای طارق صالح که مهمترین بازیگر توی این طرح ورود به تنش زمینی با انصار الله مطرحه، ایشون در ساحل غربی، یعنی از جنوب بندر الهدیده از خوخه تا باریکه بندر الهدیده که نیروهای به اصطلاح مقاومت وطنی دستشونه و یه ائتلافی هم با امالقه تحت حمایت آقای ابوذر المحرمی داره، این آقا در هفته گذشته دیدارهای متعددی انجام داده، چه با سفیر آمریکا در یمن، چه با فرمانده های نیروهای مشترک تحت حمایت سعید بن عزیز، هم با نیروهای مستقر در منطقه، یعنی هم پیمانان اصلاح در تعز و نیروهای دیگه، و علاوه بر اون تهدیدهای ویژه‌ای هم کرده. مثلا در توییتی میزنه که ما بر همون عهدی که با علی عبدالله شهید علی عبدالله صالح از 2017 بستیم هستیم و انتقام او را خواهیم گرفت. خب علی عبدالله صالح 2017 یه قصد حالا یه مرگ مشکوکی داشت به عنوان بطانیت الحمرا و اونجا خب انصار الله متهمه به ترور کردنش، البته ایشون کودتا میخواست بکنه ضد انصار الله، نیروها را چیز کرده. حالا اون یه جریان مفصل خودش رو داره که اصلا فضا خودشه، ولی نهایتا وقتی میخواست فضای اتحادش با انصار الله بشکنه نهایتا خودش کشته شد. و این فضا و همین آقای طارق صالح هم اون زمان فرار کرد و تونست به جنوب بره و یه مدتی هم خب تو بیمارستان بود، بعدم که به اصطلاح برگشت به میدان با حمایت امارات و پشتیبانی امارات یه بخشی از جنگ بندر هدیده در 2017 که اون تنش هم منجر به توافق استکهلم شد و الهدیده رو به صورت یک منطقه غیر نظامی اعلام کرد، ایشون هم توی متحد صنعا بود تا 2017، ولی خب بعد با جریان علی عبدالرساله جوش ها میبینیم که توییت میزنه و میگه ما هستیم و انتقام میگیریم. و یا توی مصاحبه با شبکه الجمهوری هم گفت که تسعید در جبهات نزدیکه و مردم ما به زودی جنگ مجدد را میبینند و ما امنیت رو آب راه های بین الملل باز میگردیم. خب ایشون در یک سال گذشته خب چندین بار هم با آمریکا ارتباط داشت و حتی مسائلی هم مطرح شده بود که نیروهاش توی کشورهای مثل به اصطلاح اتیوپی تحت آمریکایی‌ها آموزش دیدند و جیبوتی و حتی بخشی از فرماندهان با آمریکا برده شد. اینا شایعاتیه که البته خب خبرهاش هم بعض وقت کذب در میومد، بعض وقت هم نصف و نیمه تایید میشد، ولی خب تحرکاتش در یک هفته دو هفته گذشته مثل با کنار گیری یک کشتی بزرگ به اصطلاح مشکوک که معلوم نیست بارش چیه، حتی خودشون گفتن بار غذاست، اما بزرگترین کشتی کنار گیری گرفته در بندر موخا، اینا همه را مشکوک میکنه به اینکه طارق ساله داره تجهیز میشه برای نبرد. خب طارق ساله یه شخصیه که هرچند توی خبرها اعلام میشه که ایشون متحد اماراته، ولی در حقیقت یک شخصیتیه که هم با امارات رابطه داره و هم با عربستان، و چون از خانواده علی عبدالله سال و حزب معتمر هم هست، گزینه‌ای که میتونه یه بخشی از ائتلاف انصار الله در صنعا را در آینده مورد به اصطلاح شک واداره برای بازگشت از ائتلاف، و البته با پسر علی عبدالله سال در امارات احمد علی عبدالله سال ارتباطات خوبی داره. برادرش عمار سال هم خب بخش اطلاعات علی عبدالله سال بود و اونم توی فضای اطلاعاتی و ارتباطی با نیروها آدم کارکشته‌ای. فارغ از طارق ساله ما می‌بینیم تحولات در معرب هم شدت گرفته. حالا من فضای آمریکا را هم بعد بهش اضافه می‌کنم. نیروهای معربی، چه نیروهای اصلاحی تحت رهبری العراده، چه نیروهای امارات، در تعجبی که نیروهای امارات اومدن به فرماندهی به اصطلاح محور سبع تحت حمایت امارات به فرمانده عبدالهادی نمران، یا نیروهای صغیر بن عزیز، نیروهای مشترک به اصطلاح، اینا همه تحولات انجام دادن، دارن سان میبینن به اصطلاح رزمایش انجام میدن و در این میان تهدید هم میکنن. یعنی مثلا آقای عبدالهادی نمران در یک مصاحبه که داشته میفرماد که در فضای معرب هدف مشخصه و ما هم آماده ایم، فقط مسئله وقت مطرحه. هر وقت دستور از بالا صادر بشه، هدف های تعیین شده در آزادی معرب به نتیجه خواهند رسید. یا اصلا آقای وزیر دفاع، آقای محسن الدائری، وزیر دفاع دولت عدن، دولت تحت حمایت عربستان و امارات، در مصاحبه با عکاظ عربستان میفهمد که انفجار در میدان نزدیک است و منتظر باش، 92 همسال نزدیک است، ممکن است این هفته، ممکن است هفته آینده باشه. در این میان یعنی این تهدید رو میبینیم. از این طرف نیروهای انصار الله هم واکنش نشون دادن. مثلا آقای رشید حداد در مقالاتی که برای الاخبار نفسه متعددن به این مسائل اشاره میکنه، یا مثلا آقای بوکل الوحبی فرمانده نیروهای البعیزای تحت حمایت انصار الله در گزارشی که می نویسه که ما تحولات میدانی و جاگذاری های نیروهای مقابل خود را رصد می کنیم و اگر از فرمان از بالا برسد به شدت آن را سرکوب می کنیم. یعنی تحولات را گزارش می دهیم. آقای محمد البخاریتی که چهره مشهور یا شناخته شده است، در تهدیدی میگه که خب اگر تحرکاتی صورت بگیرد، ما برای آزادی کل یمن تحرک انجام میدیم و اولین آزادی یعنی فتح فلسطین و فتح اسرائیل رو از داخل یمن شروع میکنیم. یا آقای علی‌دیلمی که دیشب با به اصطلاح استودیوی مستقل شبکه 3 در یمن مصاحبه داشتن، اونشون هم گفتن که اگر تو آتش بس 2022 بشکنه، ما دیگه به معرب و اینا بسنده نمی کنیم و کل یمن رو آزاد کنیم. در این میان حملات آمریکا هم جذاب شده. حملاتی که اون اوائل ورود در حدود یک ماه پیش، بیش از یک ماه پیش که حملات مجدد شروع شد، تمرکزش بیشتر بر سعده و صنعا و الهدیده، یعنی مناطق شمالی الهدیده بود، الان میبینیم که بیشتر حملات در خطوط مقدم شکل میگیره. میاد مثلا در روز گذشته بوده بیش از حدودن 22 حمله انجام داده، بیش از 15 تاش خطوط مقدم توی جوف، معرب، زمار و جنوب الهدیده بود و حملات همینجوری، یعنی شما توی چند روز گذشته این حملات خطوط مقدم رو مورد حمله قرار داده و این نگاه رو مشکوک میکنه. هرچند گزارش ها اعلام شده که گزارش های آمریکایی و حتی عربی، مثلا همین گزارش های رشید حدادی که ذکر کردیم، بیان میکنه که هنوز دستوری برای حمله صادر نشده، اما این تحولات به ما نشون میده که ممکنه که طرف مقابل به یک تصور اشتباهی وارد تنش بشه و این تنش میتونه دوباره یمن را وارد جنگی بکنه که از 2022 تقریبا متوقف شده بود و این را ما باید با زیرکی و استفاده از کارت هایی که داریم به نفع خودمون و به نفع انصار الله تمام کنیم. هرچند جنگ زمینی خوب نیست، ولی اگر طرف مقابل اشتباهی انجام داد میتوان فضا را به سمت تسلط بر مناطقی که قبلا لازم بود و الان بهتر میشه انجام بدیم، با توجه به اینکه دیگه عربستان تمایلی به حمایت هوایی مثل قبل از 2022 نداره، به نظرم تو این فضا تسلط بر مثلا سافر معرب سهل‌تر خواهد بود. هرچند آمریکا 120 جنگنده آورده، ولی جنگ فرسایشی و طولانی مدت رو آمریکا تمایلی بهش نداره و مطمئنا نمیتونه مثل عربستان و امارات که پایگاه منطقه‌ای داشتن و مستقر بودن پشتیبانی هوایی انجام بده و این ظرفیتیه که برای انصار الله خواهد بود. دوستان سوالشون این بود که چقدر فضای تحولات اخیر جدی است. من هم سعی کردم توی این 20 دقیقه‌ای که ارائه دادم تمام اطراف رو مورد بررسی قرار بدم، هرچند بازیگران دیگری هم توی این تحولات تعریف خواهند شد، مثلا نیروهای آقای حمود المخلافی در تعز که خب تنش‌هایی هم در روزهای گذشته داشتن، نیروهای امالقه تحت حمایت امارات در شبوه که میتونن توی جریان البیضا و به اصطلاح اب فعال بشن، و نیروهای قبائلی همپیمان عربستان در جوف. اما به نظر میرسه اگه تحولی بخواد اتفاق بیفته، یک پشتیبان هوایی لازم نیاز داره که الان آمریکا با آوردن دو تا ناو هواپیماور به صورت نصف و نیمه میتونه این پشتیبانی هوایی انجام بده، اما مطمئنن کافی نخواهد بود. و نکته دوم آمادگی نیروهاست که تحرکات اخیر ظاهرا مبنی بر اینه که حداقل تحرکاتی صورت گرفته، و سه باور فکریه که متاسفانه با تحولات اخیر در لبنان، سوریه و غزه طرفهای ضد مقاومت به صورت اشتباه حالا بر این باورن که مقاومت ضعیف شده و اگر چیزی نیاز هست الان باید برای خودشون کسب بکنن منفعت مورد نیاز و هدفشون. پس در نتیجه میتوان نتیجه گرفت که در طول طوفان الاقصی 7 اکتبر به بعد در جبهه یمن در حال حاضر محتمل ترین زمان برای ورود به تنش زمینی و داخلی در یمن هستیم که انشاءالله مسئولین ما تصمیم لازم را خواهند گرفت. یا علی مدد، خدا نگهدار.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 52 شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تصمیم درباره تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز چهارشنبه 27 فروردین ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع اوجگیری احتمال تنش میدانی در یمن پرداختیم و با آقای ایمان محمدی، کارشناس مسائل یمن، همراه بودیم.